أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب عرض کنم خدمت شما، من اون روز عبارت مرحوم شفتی رو داشتم میخوندم، یه کلمه روایتی زراره تو اینجا تو یاد داشتم بود، بعد نگاه کردم دیدم اشتباه چیزی کردم، سهو کردم. ایشون روایتی زراره رو برای این بحث نیورده، چون اصل بحث ایشون این هست که آیا حق و رجوع رو میشه بهش مصالحه کرد یا نمیشه بهش مصالحه کرد. به تناسب این در لابلا این بحث رو هم به صورت یکی از مبانی بحث مطرح کرده. اون روایت زرارش مربوط به اون بحث اصلی است که آیا حق و رجوع حق است، حکم نیست و اینا. من میخواستم ابی بصیر بنویسم که بهش تمسک کرده، زراره رو دیده بودم اونجا، یه دفعه کلمه زراره رو تو عبارت با اشتباها به جای ابی بصیر زراره نوشتم، تو یاد داشتم. دیروز رفقا میخوندم، من آجواج بودم واقعا این ارتباطش با بحث ما چیه، چرا این شکلیه و امثال اینها. مثلا خیلی موندم که رفت این روایت. اون روایت زراره ای که ما بهش تمسک میکردیم یه چیز دیگه است که حالا تو جلسه عرض کردم. حالا یا خودم تو ذهنم روایت زراره بوده که جز مستنداتش روایت زراره است، ذهنم باعث شده به جای ابی بصیر زراره یاد داشت کنم هرچی بوده، بالاخره اینجا من به جای ابی بصیر زراره نوشته بودم. کار بمانید. عرض کنم خدمت شما، ما به این روایت بریده ابن معاویه داشتیم در مورد صحبت میکردیم، یکی از روایتی که بهش تمسک شده بر اینکه مطلقه رجعیه زوجه نیست در ایام عده، روایت بریده ابن معاویه بود که میگه فاینجا از زوجها من قبلا تنقضی عدتها من یوم طلق الولی فبدا له ان یراجعها فهی امرأته. خب ما عرض میکردیم که این ازش استفاده میشه که قبل از مراجعه امرأه نیست، بعد از مراجعه امرأه هست، که خب این معنیش اینه که مطلقه رجعیه زوجه نیست. خب اینجا دو تا اشکال ممکنه به این استدلال بشه. یک اشکال اینه که شما چرا یه امرأة طهر رو اینجور معنا میکنید که اصل زوجیت رو متوقف کرده به رجوع. ممکنه مراد این باشه که زوجیتی که هیچ حکم زائدی همراه نداشته باشه، زوجیت مطلقه، چون در دوره عده ولو ما قائل به زوجیت هم باشیم، این زوجیت بعضی از احکام زوجه رو نداره. در این که یه سری احکام زوجیت در دوره عده استثناء شده و بعضی چیزها صحیح نیست و اینها بحث نیست، بحث این هست که به عنوان یک قاعده اصل زوجیت ثابت هست ولو بعضی احکام زوجیت رو نداشته باشه. عرض کردم مثلا زوجه حق سکنا داره ولو عطا به فاحشت مبینه، ولی این لوعت ها به فاحشت مبینه حق زوجیت نداره. به هر حال فی الجمله بعضی از احکام زوجیت در دوره عده وجود نداره. بگیم فهی امرأته یعنی زنشه بدون هیچگونه استثنای احکام ناظر به این جهت باشه. یک روایتی حالا بخونم که مؤید این اشکال، روایت قیاس ابن ابراهیم توی این روایت، حالا آدرسش هم این هست، جلد 26 جامع احادیث، جلد 26 حدیث 38852 باب 1 از ابواب عیوب المرأه، حدیث 13. سند به قیاس ابن ابراهیم منتهی میشه. عن جعفر عن ابیه عن علی علیه السلام فی رجل تزوج امرأتن فوجدها برسا او جرما قال ان کان لم یدخل بها ولم یبین له. بحث تدلیسه. اگر زن تدلیس شده باشه و برس و عجزم بودن زن بیان نشده باشه برای شوهر، شوهر حق فسخ داره. ان کان لم یدخل بها ولم یبین له فان شاء طلق و ان شاء امسک. اینو توضیح داده برام شیخ در زیرش که مراد از این طلق فسخه، نه طلاق اصطلاحی. هیچ فسخ هم یه نوع طلاقه، طلاق به معنی لغویش. حالا اونشو من مورد بحثم نیست. ولا صداق لها، که خود همین لا صداق لها قرینه است که مراد از اون طلق فسخه. چون طلاق اصطلاحی وقتی طلاق میده مهر ثابت هست، این لا صداق لها یعنی اون طلق، یعنی او رو رها میکنه بدون اینکه مهری بهش بپردازه، که همون فسخه. بعد میگه و اذا دخل بها فهی امرأتو. اذا دخل که مفهومش اینه که اذا لم یدخل بها فلیست هی به امرأته، دخول نکرده باشه، مجرد دخول باعث میشه از زوجیت خارج بشه؟ نه، این هی امرأتو یعنی هی امرأتو من غیر حق الفسخ، زنشه و حق فسخ هم نداره. یعنی مثل زنهای دیگه، زنهای معمولی چه شکلیه که شوهر نسبت به زن حق فسخ نداره؟ یا امرأتو یعنی مثل شوهران عادی هست و حق فسخی ثابت نیست. ما اینجا هم بگیم که این که میخواد بگه، میگه اگر رجوع کرد این زنشه، یعنی مثل زنهای دیگه ای هست که هیچ گونه استثنایی از حق شوهر، از زنیت نشده، مثل زنهای دیگه ای که هست. اما در حال عده اگر زنش هم باشه، این یک سری احکام خاصه ای وجود داره و اینها. خب این اشکال. پاسخ مطلب اینه که این که ما میگیم هی امرأتو، مراد این هست که میخواد اصل امرأ بودن رو متوقف کنه بر رجوع، نه به خاطر اینی که به خاطر ترکیب جمله نیست، به خاطر این که قرینه برخلافی وجود نداره. این روایت قیاس ابن ابراهیم به قرینه ای که قبلا ذکر کرده میگه که انکان لم یدخل به ها فانشا طلق و انشا امسک، میگه زنشه میتونه طلاق بده میتونه طلاق نده، این فهی امرأتویی که بعد ذکر کرده به قرینه جمله قبلیش مراد این هست فهی امرأتو من غیر حق الفسخ که انشاء طلق و انشاء امسک. اون جمله قبلی داره، این جمله قبل اقتضا میکنه که در واقع فهیه امرأتو یک تقدیری بعدش وجود داره، یعنی فهیه امرأتو من غیر حق الفسخ به قرینه قبل سکوت کرده و حذف ما یعلم و جایزون به اصطلاح ابن مالک و فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنی عنه از عرف، چون قبلا گفته که کیف زیدون، شما زید رو حذف میکنید، چون قبل باید یک قرینه ای باشه بر محذوف. اینجا فهی امرأتو چون قبلش در جمله روایت قیاس ابن ابراهیم جمله ای داره که ازش استفاده میشه که این هی امرأتو یعنی هی امرأتو من غیر حق الفسخ،
تو ما نحن فی اونجا چیزی که نداره، یعنی اینجا ذکر نکرده که در ایام عده یه احکام خاصه‌ای داره، زوجه هست و اون احکام خاصه و امثال اینها که اونها رو قرینه قرار بدیم که یه امرأته ناظر به این هست که امرأه علی وجه الاطلاقه، امرأه‌ای هست که هیچ گونه استثنایی از امرأه بودنش نشده و هیچ گونه زنیتش لکدار نشده، خدشدار نشده، امثال اینها. اینی که اینجا بخواهیم یه امرأته رو ناظر به این بدانیم که یه امرأته من غیر استثناء حکمن خیلی مستبعد هست و عرفی نیست. خب این اشکال اول. اشکال دوم این هست که این استدلال مبتنی بر مفهوم شرط، این که این است که شرط مفهوم داشته باشه. ولی اگر ما گفتیم شرط مفهوم نداره یا شرط مفهومش به نحو سالبه کلیه نیست، مفهومش به نحو سالبه جزئی است، که قول صحیح هم همین هست که شرط از سایر قیود ممتاز نیست، شرط و همه قیود هیچ کدومشون مفهوم ندارن و همه قیود یک مفهوم به نحو سالبه جزئیه دارن، مفهوم فی‌الجمله دارن، مفهوم بالجمله هیچ کدومشون نداره و هیچ تفاوت خاصی اینجا وجود نداره. در بعضی موارد حالا به عنوان یک قانون عام شرط مفهوم نداره، حالا در خصوصیات مورد در بعضی موارد مفهوم داشته باشه اون رو انکار نمی کنیم. به طور کلی این که شرط مفهوم داشته باشه اینجور نیست. خب بس چی؟ حالا اون یه بحثی هست. نه در مورد شرط میگیم مثل سایر قیوده، حالا اون هست یه بحثی دیگه داره. عرض کنم خدمت شما، خب بحث سر این هست که این استدلال مبتنی بر این هست که مفهوم کلی برای شرط قائل باشیم، ولی اگر مفهوم شرط رو انکار کنیم یا بگیم مفهوم شرط به نحو سالبه جزئی است نمیشه تمسک کرد. حالا من یه روایت دیگه اینجا یادداشت کردم، دقیقاً روایتی هست که مربوط به همین بحث طلاق مفقوده، جایی که شوهر مفقود شده، یه روایت دیگه هست، این روایت رو میخونم بعد توضیح میدم این مطلب رو که اینجا اگر مفهوم سالبه جزئی باشه چه شکلی میشه. روایت 40312، اون روایت برید ابن معاویه 40308 بود، این روایت 40312 است. روایت حلبیه، عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن المفقود فقال المفقود اذا مضى له 4 سنين بعث الوالي او يكتب الى الناحيه التي هو قائب فيها، یا یه نفر میفرسته یا نامه مینویسه در اون ناحیه‌ای که این شوهر در اونجا غایب شده. فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ أَثَرٌ أَمَرَ الْوَالِي وَلِيَّهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، والی ولی رو دستور میده که أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا، فَمَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، تا وقتی که ولیش انفاق میکنه این زنشه. چیه؟ ولی اون زوج مفقود، اون مفقود که حالا تو جلسه قبل دمده ولی صحبت کردم دیگه که مراد از ولی چیه، این این هم روایت بریده دیگه از این جهاتش. فما انفق علیها فهی امرأته، خب بحث اینه که حالا اگر انفاق نکرد، به مجرد انفاق نکردن از زوجیتش خارج میشه؟ اینجور که نیست. اگر انفاق نکرد حق طلاق ثابت میشه، که ذیل روایت هم به این مطلب تصریح میکنه. فَإِنْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا وَلِيُّهُ اَوْ وَكِيلُهُ اَمَرَهُ اَنْ يُتَلَّقَهَا فَكَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقًا وَاجِبًا، که این همون روایت معاویه ابن عمار بود که برید ابن معاویه مذارت بخوام این همون روایت برید ابن معاویه بود که طلاق وکیل به منزله طلاق فیثیر، طلاق الولی، طلاق الزوج رو از همون تعبیراتی که تو اون روایت بود هست. خب بحث اینه که پس فما انفق علیه یا فهی امرأتو این مفهوم به نحو سالب جزئیه داره که نه، یعنی فما انفق علیها فهی امرأتو، اگر انفاق نکرد دیگه امرأش نیست. حالا این فهی این به اصطلاح روایت رو هم میتونیم در مورد همون اشکال اول مطرح کنیم، هم در مورد اشکال دوم میتونیم مطرح کنیم. فما انفق علیها فهی امرأتو ممکنه به اشکال اول مربوطش بکنیم، بگیم فهی امرأتو یعنی این که فهی امرأتو من غیر حق لأحد فی طلاقه، که اون فلم ينفق عليها وليها وكيله امره ان يطلقها فكان ذلك عليها طلاقا واجبا، اون مطلب رو به اصطلاح روشن میکنه که فهی امرأته مراد این جهت هست. عرض کنم خدمت شما حالا فت کنید عرض میکنم بحث سر این هست که فما انفق علیها فهی امرأته. حالا اگر این فما انفق علیها فهی امرأته رو از اون جهت نگیریم، بگیم فهی امرأته اصل امرأه بودن رو میخواد ثابت کنه، نه از اون از این جهت غمزه این کنید، اون وقت مفاد روایت این میشه، میگه تا وقتی که انفاق بکنه امرأه است. مفهومش اینه که اگر انفاق نکنه اینجور نیست که حتما امرأه باشه، ممکنه امرأه باشه ممکنه امرأه نباشه، یعنی اگر اون ولیش اون رو طلاق داد دیگه از امرأه بودنش خارج میشه، و یعنی اگر انفاق نکرد این که امرأه نیست، به شرط طلاق الولیه، به شرط طلاق الوکیل امثال اینها، و بنابراین مفهوم به نحو سالبه کلیه نداره. در ما نحنفی هم همینجور بگیم، بگیم که میگه اگر عبارت روایت برید ابن معاویه این بود، اگر ان راجعها فهی امرأته، اگه مراجعه نکرد این که میگیم امرأش نیست، یعنی بعد از این که از عده سپری شد دیگه به اصطلاح امرأش نیست، الان امرأش هست ولی ممکنه کنه اینجا استفاده ازش میشه که الان امرأش هست بعد از اینم امرأش هست، که مفهوم جملهش این هست که اگر مراجعه نکرد فل جمله نفی مرء بودنش هست، همین مقداری که بعد از انقضای عده امرأه بودن زن از بین میرود کافی هست برای اون اثبات مفهوم. خب این قایت الاستدلال برای این اشکال، ولی به نظر میرسه که این مقایسه این دوتا روایت با هم مقایسه قیاس محل فارغه. ببینید این روایت دوم، حالا اگر از اون وجه چیز در بگذاریم که فهی امرأتو اصلا ممکنه ناظر به این باشه که فهی امرأتو یعنی فهی امرأتو من غیر حق للولی فی الطلاق، اون اگر باشه که اصلا بین این دوتا فرق هست که خب واضح، حالا از اون جهتش بگذاریم که از این جهت اصلا بین این دوتا روایت فرقه، اگر بپذیریم فهی امرأتو تو اون روایت ناظر به این هست که میخواد اصل امرأه بودن رو اثبات کنه، نه امرأه بودن در یک مورد خاص، در به یک قید خاص. فرق است به این روایت. فَإِنْ رَاجَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، دو جور میشه اولا معنا کرد. یکی این که میگه اگر مراجعه کرد زنشه، مراد چیه؟ یعنی زنشه، الان زنشه، در مقام بیان این که بعد از مراجعه زنشه و ناظر به استمرار زوجیت نیست. و این که ما میدانیم بعد از انقضاء عده این زن بودن باقی هست، مستند به این لفظ نیست. اون چون میدانیم وقتی زنش هست عاملی برای خروج از زوجیت حاصل نشده، اون بقای زوجیت این زن حتی بعد از انقضاء عده مستند به این لفظ نیست. مستند به علم خارجی ما این است که اگر الان زوجه است، خب چیزی نیورده که این از زوجیت خارج شده. الان که زوجه است بالملازمه بعد از اینکه عده‌ش هم سپری شد، خب به زوجیت باقی مونده. یه موقعی ما میگیم این روایت ناظر به اصل حدوث زوجیته، به یک زوجیت مستمره ناظر نیست. اگر این باشه، خب این اصلا این که خب پیداست که مفهوم ولو مفهوم سالبه جزئی هم داشته باشه، معنای جمله این میشه که زوجیت بعد از رجوع رو میخواد اثبات کنه. میگه اگر رجوع کرد این زوجیت در اون آن، زوجیت فعلیه، اون زوجیت فعلیه هست. معناش اینه که قبل از رجوع اون زوجیت فعلیه نیست، اما اینکه بعد از انقضاء عده زوجیت هست یا زوجیت نیست، مفهوم و منطق نسبت به اون ساکتن. برای این رفتی به اون نداره. مجرد اینکه بعد از رجوع، قبل از رجوع به گونه ای هست که اگر رجوع صورت نگیره بعد از انقضاء عده از زوجیت خارج میشه، اون رفتی به این مطلب نداره. خلاصه کلام فرض کنید که مثلا رجوع روز شنبه اتفاق افتاده، مثلا یک ماه بعد عده‌اش سپری میشه. این روایت چی رو میخواد بگه؟ میخواد بگه که روز شنبهی که رجوع واقع شد زوجش هست. خب معنیش اینه که این روز شنبه اگر رجوع بکند زوجیتش هست، اگر رجوع نکند روز شنبه زوجیتش نیست. اما زوجیت بودن و نبودن زوجیت یه ماه بعد دو کار نداره. بنابراین که ما بگیم هی از امرأتو، مراد این هست. خب این که واضحه. اگر نه، ما گفتیم هی از امرأتو به یک زوجیت مستمره ناظره، به یک زوجیت مستمره. خب این زوجیت مستمره بخوایم بگیم که اگر رجوع کرد یک زوجیت مستمره ثابت هست، قبل از رجوع این زوجیت مستمره نیست. خب اگر قرار باشه عرض کنم خدمت این زوجیت مستمره نیست، ولو به جنبه مستمره بودن زوجیت ناظره، ولی این زوجیت مستمره نکته روشنش زوجیت همون اینه. اینو توجه بفرمایید. این زوجه مستمره میخواد بگه که اگر رجوع کرد یه زوجیتی هست که الان هست، بعد اینم هست، تا آخرم هست. فردر یعنی اون حالت ظاهری که این زوجیت مستمره در مقام اثبات اون هست، زوجیت حین الرجوعه. درسته فقط اونو نمیخواد اثبات کنه، میخواد بگه حین الرجوع زوجه هست، بعد از رجوع هم زوجه هست، با انقضاء عده هم زوجه هست، همینجور این زوجیت استمرار داره. و اینها ما این که بگیم این میخواد در مقام مفهوم اینجور بگه، میگه قبل از اون ولو هنوز همون زمان هم زوجه هست، ولی تقیید به ملاحظه که یه ما بعد از زوجیت خارج میشه، خیلی مستبعده. این که در واقع نازه اون صورت قبلی که اصلا غلط بود، این صورت که بگیم که این در مقام تقیید زوجیت مستمره به رجوع هست، به لحاظ این که قبل از رجوع این زوجیت مستمره نیست، چون یه ماه بعدش زوجیت خارج میشه. خیلی مستبعده، هرچند امکان داره ولی بسیار مستبعد هست که اون معنا رو بگیم. این فرق داره. فما انفق علیها فهی امرأتو، فما انفق علیها فهی امرأتو، این هست که اگر انفاق نکرد چیز مأمور هست خب طلاقش بوده خارج میشه. اینجور نیست که بین اگر انفاق نکرد مکلف هست. این که حالا بگیم ممکن است در یک صورتی اون ولی، اون وکیل امر والی رو اطاعت نکنه، امثال اینها، به اعتبار اون مطلب نه، به طور متعارفش خب اگر انفاق نکرده زوجیتش خارج میشه، چون حاکم امر میکنه و حاکم امر کرد اون هم امتثال میکنه و از زوجیتش خارج میشه. یعنی بین زمان عدم انفاق و زمان خروج از زوجیت فاصله معتد و به عرفیه نیست به طور متعارف. این فرق داره با ما نهنفی که فرض اینه میگه که مثلا الان مراجعه کرده سه ماه بعد دیگه عدش سفری میشه، بگیم که این میگه که اگر مراجعه کنه زوجشه، یعنی این که اگر مراجعه نکنه سه ماه دیگه زوجیتش خارج میشه. خب خیلی مستبعده که بگیم اون مفهومی که این جمله ناظر هست مفهوم به اعتبار سه ماه دیگه شه. به اینا فرق داره. اینو میخوام بگم این مفهوم ولو مفهوم سالب جزئی هم قائل بشیم، که انه اون صورتی رو که ناظر به مفهوم هست اون صورت متصله یا زمان اتصال عرفی امثال اینها. ما میگیم که انجا از زیدون فاکرم هم، اگر زید آمد اکرامش کرد. خب اگر زید نیامد ممکنه عامل دیگه ای همون زمان وجود داشته باشه وجوب اکرام رو بیاره، ولی اگر زید نیامد یک عامل دیگه یک سال بعد دیگه بیاد برای وجوب اکرامش، خب خیلی بعیده. بگیم انجا زیدون اکرمو، اگر نیامد الان هم دیگه وجوب اکرام نداره، وجوب اکرامی که هست یه سال دیگه است. خب خیلی مستبعده که ما بگیم مفهوم به لحاظ ثبوت حکم در زمانی هست که با زمان ثبوت حکم در صورت شرط زمان معتد و به عرفی فاصله داره. میگیم ان جاء زیدون فاکرمه، یعنی الان اکرامش کن، اگر زید نیومد یه سال دیگه اکرامش کن. خب این خیلی مستبعده. اینی که به نظر میرسه که این روایت دلالتش بر این که در زمان عده از زوجیت خارج شده یک دلالت کاملا قابل قبولیه. عرض کردم ما نمیخواییم بگیم نفس، ما میخواییم بگیم یک ظهور قویی داره که این ظهور قوی به این راحتی نمیشه، حتی به قرینه شیء دیگه هم نمیشه از این ظهور قوی رفعیت کرد. بله اگر ما مجبور باشیم یک دلیل قاطعی داشته باشیم برای اینکه امرأه معتد زوجه هست، نه از باب جمع عرفی، از باب اینکه این روایت رو طرح نکرده باشیم، یک معنای خلاف ظاهری که خیلی خلاف ظاهر هست ما بهش مرتکب میشیم. ولی اون یه فرضون فی فرضه که این روایت به نظر میرسه ظهور قوی داره در اینکه قبل از رجوع و در حالت عده معتده رجعیه زوجه نیست.
این فرد روشن و واضحی که شما میتونید در صورتی که این قابلت رو مطمئنید که یه ذهنیت عرفی نباشد که در دوران عده اون کلیت همسری هست و اتفاقا حالا که این ذهنیت هست،
نه ذهنیت نیست، نه اصلا ذهنیت نیست، اصلا ذهنیت نیست. عرض کردم اون ذهنیت
همسری
اهم
از زوجیت حقیقی و زوجیت
چیز بلد؟ نه اون کافی نیست، اون کافی نیست، اون اهم از در حکم زوجه بودن همسال اینا اون کافی نیست.
نه برای اون سوالی که همین حد اقل ذهنیت هم داره براش محل سوال چه بعد از عده و پاسخ امام وقتی اینجوری باشه فرد واضح در نزد زنه این بعد از دست.
نه اصلا.
خب
مفهومش هم سالبه جزئیه باشه، نباید این سالبه جزئیه در زمانی باشه که فاصله بیفته بین زمان ثبوت و حکم در منطوق و مفهوم. عرض من این هست که این که ما سالبه جزئیه رو ثبوت حکم در یک زمانی قرار بدیم که بین زمان ثبوت حکم در منطوق و زمان ثبوت حکم در مفهوم فاصله معتد و به عرفیه باشه، این خلاف ظاهره، ادعا اینه. خب این بحث تمام، دمونی روایت تمام. یه روایت دیگه هست مشابه همین که اون روایت علی ابن جعفر هست، اونم عین همین هست و البته از جهتی یه کمی این روایت ظهورش خب قوی تر هست، اون روایت یه کمی ظهورش اینقدر قوی به قوت این نیست، ولی اونم نیچه همینجور معنا کرد. روایت علی ابن جعفر هست، علی ابن جعفر الاخیر، روایت 40049. که این روایت در قرب الاسناد هست، در مسائل علی ابن جعفر هم هست، که ما خب روایت قرب الاسناد رو که از مواردی که از علی ابن جعفر هست از جهت سندی معتبر میدونیم. عبدالله ابن حسن العلوی عن جده علی ابن جعفر عن اخی موسی بن جعفر. حالا یه توضیح اجمالی عرض بکنم، یه بیان حاجاها مطرح میکنن، حالا من به همین مقدار بیان ایشون اختصار میکنم. ایشون دارن که عبدالله ابن حسن العلوی توثیق نداره، ولی مرحوم همیری در قرب الاسناد از عبدالله ابن حسن علوی موارد بسیار زیادی روایت داره و همین موارد رو ممکنه ما قرینه قرار بدیم اکثار روایت همیری از عبدالله ابن حسن علوی دلیل بر وثاقت عبدالله ابن حسن علوی بگیریم. خب این یه اشکال ممکنه اینجا مطرح بشه، اون اینه که یکی از نکاتی که گاهی اوقات افراد اکثار روایت میکردن به خاطر قرب الاسناد هست، یکی از عاملهای که اشخاص میرفتن قرب الاسناد میکردن این بوده که سند قرب الاسناد یعنی سند کم واسطه، چون این عبدالله ابن حسن علوی نوه علی ابن جعفر بوده، خب واسطه بین همیری و علی ابن جعفر یک تک واسطه بوده، خود همین تک واسطه بودن انگیزه است برای اینکه بخوان روایت رو نقل بکنن. بنابراین ما نمیتوانیم در موارد قرب الاسناد وثاقت اون شیخ رو نتیجه بگیریم. حاجا مثال میزدن، اجازه بدید خواهش میگم این مقدار صحبت نکن، من همین رو توضیح نمی توضیح داره. حاجا ها یه اشاره میکردن، میفرمودن که مرحوم شرف الدین، مرحوم شرف الدین یه اجازه داره به نام ثبت الاسباط که اشخاصی که اجازه روایت میخواستن به اونها اجازه میداده که به حاج آقا این اجازه رو دادند و عرض کنم خدمت شما، تو اونجا یه چاپیه، یه 30-40 صفحه است، یه جزء کتابچه چاپیه. اونجا میگن که از قول یکی از این سنی ها کتابهای خودشون رو نقل میکنه، اون سنی میگه من بگه طریق صحیح بخاری رو نقل میکنم و از طریق مؤمرین هم با 10 واسطه صحیح بخاری رو مثلا نقل میکنم، بعد میخواد یک طریق دیگه خیلی قرب الاسناد رو ذکر کنه، میگه و من طریق الجن ما حدثنی بهی شمحروش ان بخاری و امثال اینها. خب این آقا که به حالت
از طریق شمهروش داره نقل میکنه. این نمیشه که گفت که شمهروش آدم این جن فقهی بوده و همسال اینا بوده. انگیزه این بوده که یه طریق کم واسطه ای ذکر کنه و همسال اینا. این خود همین کم واسطه بودن خودش یک انگیزه ای هست برای این مطلب. خب بعد حاج آقا یه تقریب دیگه مطرح میکنم که حالا من تقریب بعدی ایشون رو عرض میکنم. من به نظرم یه موقعی ما از اکثار روایت اجلا میخواهیم خودمون مستقیمن و ساقت مرویون ان رو نتیجه بگیریم. خب در جایی که اکثار روایت اجلا بوده خیلی وقتها سخته، چون به اصطلاح چون در اسناد غریبه خیلی وقتا مشکلات خاصی وجود داره که اثبات وثاقت برای ما مشکل هست. ولی نکته دیگه هست، اون آقایی که میرفته سند غریب درک کنه اون مرویان انه رو اگر ثقه نمیدونسته نمیرفته سراغش. یه بحث اینه که در واقع نقل که رفته سراغش برای اینکه یک سند غریبی رو دریافت کنه، این به خاطر اینکه اون ثقه میدونسته، ولی اگه ثقه نمیدونسته نمیرفته براش تحمل حدیث بکنه امثال اینها. کنه یک توثیقی هست در از ناحیه عرض کنم خدمت شما این شخصی که داره این روایت رو نقل میکنه. این توثیق گاهی اوقات برای ما به درد میخوره، گاهی اوقات به درد نمیخوره. توثیق نسبت به شمهر و حتی در مثال شمهروش هم این سنی میخواد بگه شمهروش آدم راستگویی بوده، آدم البته جن راستگویی بوده آدم نبوده و امثال اینها. حالا ما این که این سنی نسبت به شمهروش او رو راستگو بداند، خیلی وقتا تمایل به این که یک سند غریب به دست بیاره باعث میشه زود باور بشه اشخاص. یعنی از توثیق کردن این سنی نسبت به شمهروش ما اطمینان به وثاقت او برامون حاصل نشه. این مطلب هست. بحث سر این هست که در واقع کسی که میره از یه نفر روایت تحمل کنه او رو ثقه میدونه که روایت رو تحمل میکنه. فرقی نداره بین قرب الاسناد و غیر قرب الاسناد بودن از این جهتی که ثقه بداند. بله خیلی وقتها در این مواردی که اشخاصی که قرب الاسناد هستند توثیق اون راوی نسبت به اون مرویون ان منشه اطمینان ما رو نمیاره بر وثاقت مرویون ان، ولی بالاخره توثیق میکنه. اگر ما این توثیق راوی رو کافی بدانیم، خود همین شهاد کنه روایت کردن از یک شخصی به نحو زیاد شهادت فعلیه بر توثیق اون مرویون ان هست. این شهادت فعلیه در خیلی وقتا ممکنه ما بگیم که مثلا حجیت نداره، حالا یا به هر جهتی ما این شهادت فعلیه رو اعتبار برش قائل نباشیم، ولی در این که شهادت فعلیه داره نباید شک کرد. بنابراین عرض ما این هست که در واقع همیگری با این اکثار روایتی که از عبدالله ابن حسن علوی داره، این اکثار روایت در واقع توثیقی هست نسبت به عبدالله ابن حسن همیری، و این توثیق وجه خاصی نداریم که ما این توثیق رو این شهادت به وثاقت رو ما معتبر ندونیم. میگم در یه بعضی موارد خاص اینکه شخص نسبت به جن از کجا این وثاقت این جن رو به دست آورده باشه امثال اینها، عقلاءً توثیق نسبت به جن اعتبار نداره و الا اون سنی نسبت به اون جن هم توثیق میکرده. بحث سر اینه که بعضی وقتایی که راه توثیق یک راه حلای عقلایی نیست، اگرم وساقت اون رو به دست آورده باشه، از روش‌های متعارف و عقلایی وساقتش هم مروش رو به دست نیاورده. این توصیق‌هایی که ناشی از روش‌های غیر عقلایی باشه، توصیق‌ها به درد نمی‌خوره. توصیق سنی نسبت به اون شمع هروش قبول نیست، ولی توصیق همیری نسبت به عبدالله ابن حسن علوی قبول هست و اشکالی نداره. به نظر من در موارد قرب الاسناد هم اکثار روایت دلیل بر وثاقته.
خدا اگر اصل نقل از ضعیف
خب همین رو من میخوام عرض بکنم، همین نکته سبب میشه که شهادت فعلیه باشه. همین عرض کنم خدمت شما، من عرضم این هست که حتی در روایت های قرب الاسناد هم این که اشخاص میرفتن قرب الاسناد رو به دست بیارن، نه قرب الاسناد از آدم هایی که به درد نمیخورن، قرب الاسناد صحیح مدح بوده، قرب الاسنادی که حالا برای یه نفری که معلوم نیست درست میگه درست نمیگه امثال اینها، اون مدح نیست. درسته که نفس این که اشخاص تمایل داشتن به سندهای عالی، ولی سندهای عالی به درد بخور بهش تمایل داشتن، سندهای عالی غیر به درد بخور رو همین جد عرض کردم، حتی اون سنی هم عقیدش این بوده که شمهروش آدم فقیه و نقل شمهروش رو نقل معتبری میدونسته. ما اعتماد نمی کنیم به نقل توصیق اون سنی نسبت به اون شمهروش جن. بفرمایید.
عرض کنم که اضافه
فرمایش
شما مطمئنه که یه احتمال عقلایی دیگه وجود نداشته باشه، که این احتمال عقلایی وجود داره که وقتی میخواد یه سند قریب رو کفات واسطه رو نقل بکنه، ولو این که در واقع ما میگیم که مده اون در واقع سند قریب به اینه که سره باشه، ولی یه احتمال اقلی وجود داره که صرف سند قریب ولو این که وثاقتش ثابت نشه باشه مذمت که نیست.
نه مذمت، نه مذمت، نه 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 مذمت، نه مذمت، 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 نه 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 مذمت. ما در واقع عرض اینجوریه که اون نکاتی که باعث، یعنی اون حالا من نمیخوام وارد به تفصیلش بشم، ادله‌ای که ما بر اینی که اکثار روایت اجلا دلیل بر وثاقت راوی هست هست، بعضی از ادلهش موارد سند قریب سند قرب الاسناد رو هم میگیره با یه سری عدل. مثلا یکی از اونها این هست که روایت کردن از ضعیف به عنوان یک نقطه ضعف راوی تلقی میشده، رو همین جهت میگفتن ثقتون الا انه یرجن
ضعف،
مبرر هم داشته باشه اون رفتی نداره، فقط نه مبرر نوعی هم داشته باشه مذمته، یعنی اون از اون عبارت هایی که ثقتون الا انه یرجن ضعف ازش استفاده نمیشه که عرض کنم خدمت شما. بله اون نه، از اون چیزها حتی در مواردی که مبرر هم داشته باشه مذمت هست. این یه نکته. و اصلا حالا یه نکته کلیتر عرض بکنم، اصل این که شخص رفته باشه سراغ یک شخص ضعیف، یعنی یه سری استدلالاتی هست، اون استدلال این که سه حالت بیشتر نداریم، یا اون شیخشو نمیشناخته با وجودی که نمیشناخته رفته سراغش، یا میشناخته به ضعف میشناخته، یا به وثاقت میشناخته. این که شخص مشهوری که اشخاص میرفتن ازش کسب اجازه میکردن شناخته نشده باشه، لااقل ظاهر حالش شناخته نشده باشه، او خیلی بعیده. اینه که یا باید ظاهر العداله باشه یا ظاهر الفسق باشه، یعنی ظاهر حالش یا باید عدالت باشه یا ظاهر حالش فسق باشه. این بیانات هم در چیز میاد. من میخوام عرض بکنم که اون استدلالاتی که ما در اون استدلالات استدلال میکنیم برای اینکه اکثار روایت اجلا دلیل بر وثاقت هست، اون استدلالات بعضش نه همش، بعضی از اون استدلالات در موارد قرب الاسناد هم میاد. خب اینه که بله بفرمایید.
حالا
خود اکسل رو بگذاریم، این که رجوع کرده راوی مدیون هم اینه اون شواهی بچه دیگه با اون بچه از نور اعتقاد صحت مضمونه، نه لزوم از قصاوت اون راوی. من چون مضمون رو معتقدم و سوال
می‌کنم حالا بر چی مراجعه می‌کنم؟ چه فایده داره؟ چه فایده‌ای داره؟ مضمون رو درست چه فایده داره؟ چه فایده‌ای داره؟
من می‌خوام بگم مراجعه اون که عمرش هم هست.
نه هیچ فایده، نه این به درد نمی‌خوره. نه نه این به درد نمی‌خوره. حالا مضمون قبول داشته باشم چه ثمری داره؟ نه نقل نمی‌کنم. نه چه فایده‌ای داره؟ نه بچه حالا این نکته رو من وهیمه بکنم. نکته رو ببینید. تو بحث اکثار روایت اجلا دو مرحله هست. دو چیز با هم دیگه باید توجه بشه. یکی بحث تحمل حدیثه، یکی اداء حدیثه. اصلا اینکه شخصی بخواد به شخصی که ثقه نیست بره سراغش برای اخذ حدیث خود اون مستبعده، اون یه مرحله. بعد از اینکه رفت سراغش بعد بخواد ادا کنه اونم یه مرحله دیگه. این دوتا تو مثال من وارد بحث اکثار روایت الان مجالش نیست بخوام بهش واردش بشم. اون بحث اکثار روایت خودش بحث مفصلی داره، اگه یه موقعی بحث ما وابسته به اون بود شاید به اون بپردازم. ولی این که همیری عبدالله ابن حسن علوی رو اصلا ثقه ندونه بخواد بره سراغش خیلی مستبعده، و این که ثقه ندونه بعد از این که حالا بگیم موقعی که رفته سراغش ثقه نمیدونسته مشکوک الحال بوده رفته سراغش، این که بگیم تا زمان ادا هم حالش هیچ برش روشن نشده باشه، بعدن هم که میخواست ادا کنه در این فاصله بین تحمل و ادا هم هیچ فسخی ازش برش روشن نشده باشه، خود این همینا اماره بر حسن ظاهره دیگه. اماره حسن ظاهر چی میخواد؟ چی میخواد دیگه؟ حسن ظاهر یعنی همین دیگه.
دو تا احتمال وجود داره. من اگه بگیم این نفع انگیزش از کوتاه کردن سند، افزایش اعتبار سند باشه، برنامه شما 100 درصد درست. ولی اگر بگیم انگیزه افراد گاهی اوقات یه سری مثلا موضوع فانتزیه، مثلا علاقه و سلاقه شخصه، مثلا این خیلی جذابه که من مثلا با دو سند مثلا بتونم از مرحوم آقای فلانی مثلا یه مطلب نقل کنم، خود این جذابیت،
همین جذابیت هم باعث نمیشه که من یه چیزی رو که ذاتاً هیچ ارزشی نداره به اون چیز. نه
اون
نه اون چیز نمیشه. حالا اینو حالا به هر حال عرض میکنم که این یه بحثایی هست که آیا در موارد قرب الاسناد میشود اکثار روایت رو دلیل بر وثاقت مرویون ان گرفت یا نگرفت. حاجه ها میفرمایند که نمیشود. ما عرض میکنیم که نمیشود. حالا این یه مرحله بحث. من حالا الان روی مرحله بحث کار ندارم خیلی. یه تقریب دومی حاجه ها دارن که اون تقریب کاملا درسته. دیگه حالا به این انقلت و قلتایی که ما مطرح میکنیم باز نمیگره. حاجه ها میفرمودن که یه موقعی کتاب قربل، کتاب علی ابن جعفر یه کتاب ثابتیه، یه کتاب مسلمیه، و خب این که چرا از عبدالله ابن حسن اومده عکس کرده به جهت فانتزیه، یعنی یه جنبه تشریفات، یه جنبه همینجوری میخواد یه پوزی هم بده امثال اینها، به جهت پوز دادن هست که این میره روایت عبدالله ابن حسن سراغ عبدالله ابن حسن علوی. خب اگر این باشه این معناش اینه که اصل کتاب عبدالله ابن حسن علی ابن جعفر ثابت بوده، نیازی به این عبدالله ابن حسن علوی به وثاقتش نداشته. این آوردن عبدالله ابن حسن علوی جنبه پوز و ادا و اصوله، تشریفاته. خب بنابراین روایت علی ابن جعفر روایت ثابتی بوده و ذکر طریق برای تشریفاته. بنابراین عبدالله ابن حسن علوی ولی توصیقم نشه، ذکر عبدالله ابن حسن علوی به جهت تشریفاته. یه موقعی هست نه، ما میگیم کتاب علی ابن جعفر ثابت نبوده برای چیز همیری، اصلا از طریق عبدالله ابن حسن علوی میخواد این کتاب برای ثابت بشه. تو این صورت اکثار روایت دلیل بر وثاقته، جایی که به جهت تشریفات سند رو نمیاره، سند رو برای اثبات اینکه علی ابن جعفر این روایت رو آورده، اگه این باشه تصدیق عبدالله ابن حسنه. خلاصه کلام، یا ذکر سند عبدالله ابن حسن به جهت تشریفات است، یعنی روایت علی ابن جعفر برای او ثابت بوده است و همین مقدار کافی هست برای اثبات اعتبار روایت، یا نه ذکر عبدالله ابن حسن به جهت تشریفات نبوده است، به جهت این بوده است که میخواسته است به وسیله او اصل ثبوت کتاب علی ابن جعفر رو، نسخش رو، همه چیزاش، هر چیزی هست از اینا اثبات کنه. اگر این باشه، این معناش اینه که عبدالله ابن حسن علوی ثقه است. پس بنابراین یا عبدالله ابن حسن علوی ثقه است، بنابراین روایت معتبر است، یا روایت معتبر بوده است من دون این که وساقت عبدالله ابن حسن علوی اثبات بشه. نتیجه این بیان اینه که ما روایت رو معتبر میدونیم، ولی عبدالله ابن حسن علوی رو نتونیم تصدیق کنیم. اگر برای تشریفات آورده باشه روایت عبدالله ابن علی ابن جعفر معتبره. دقت نکردی؟ دقت نکردی؟ در هر دو صورت روایت معتبره، ولی عبدالله ابن حسن علوی رو نتونیم تصدیق کنیم. نه، تصدیق نمیخوایم بکنیم. حاجه ها نمیخوان عبدالله ابن حسن. ما اون بیانی که ما داشتیم، ما میگفتیم عبدالله ابن حسن علوی رو میشه تصدیق کرد اصلا. بنابراین نتیجه بحث اینه که در جاهای دیگه اگر عبدالله ابن حسن علوی روایت داشته باشه نتونیم تصدیق کنیم. حالا این عبدالله حسن علوی جای دیگه اصلا نیومده. بنابراین در این بحث ما هیچ ثمره‌ای نداره. چی؟ همین که چیز شهادت میده به اعتبار روایت، همین مقدار همیاری کافی هست. این شهادت دوران هم بین حس و حس باشی، شهادت معتبره. شهادت عملی هم معتبره. بله، شهادت عملی هم بده، اونم کافیه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.